شنوندگان عزیز ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. هفته نویبر تئاتر تاجیک 92 ساله شد. طی سالهای متمادی تئاتر در تاجیکستان به صورت عروسکی و نقالی رایج بود، اما شکل اروپایی تئاتر در تاجیکستان به تشکیل شوروی مربوط می شود. نخستین گروه تئاتر حرفه‌ای اروپایی سال 1929 در شهر دوشنبه تأسیس شد و همکنون این تئاتر با نام ابوالقاسم لاهوتی فعالیت دارد. در سالهای 1932 تا 1937 تئاترهای حرفه‌ای در شهرهای مختلفی تاجیکستان به وجود آمد و هنرمندان تاجیک آثار نمایشی همچون آثار شکسپیر، کاوه آهنگر، رستم و سهراب را روی صحنه آوردند. همچنین تئاتر دولتی شهر دوشنبه با نام صدرالدین عینی از نظری محبوبیت بین تماشاگران و پخش زنده در سایت‌های تئاتر و شبکه‌های اجتماعی در بین بهترین سالن‌های اپرا و تئاتر کشورهای جامعه همسود قرار دارد. عبدالمومن شریفی، اسفندیار غلاموف و غنیجان عالیموف از هنرمندان معروف تاجیک در خصوص وضع کنونی تئاتر تاجیک میگویند:
همون وقتی که در تئاترها نوبت نیستند برای بلیط، برای درآمدن، همون وقتی که مردم خواهش تئاتر رفتن میکنند، همون وقتی مردم درک میکنند که تئاتر چی، اون وقت مثل ذاتی راضی باشه از بحث. حالی من چی دروغ بگم اگر مثلا بگم که البته این نارضایتی من ناشکری نیست، اما چیزی واقعی است برای من حال حاضر راضی نیستم.
فیلم با کلی از تئاتر فرق داره. مثلا در تئاتر باشد، مثلا ما تئاتر چیز زنده است که اینمین حاضر واقعی که حاضر شما تماشا کردید، واقعی که حاضر رفتی است، هنرمند عین همین زمان بازی میکنه، زنده است و شما در عین زمان میبینید. نه مثلا هیچ وقت این نمایش که شما تماشا کردید پگاه هم مثلا ساعت دو نمایش میشد، این نمایش که فرق مانند نمیشد، فرق میکنه، برای که وای دیگه خیلی وارد میشد اون هنرمند، از اونجا دیگه خیلی وارد میشد، یعنی چیز زنده.
ما تنبلیم، خصوصا حاضر وقتی دور این تلفن‌های موبایلی، اینترنت، کم کتاب میخونیم، ولی در یک لحظه کوتاه که یک و نیم ساعت دوام میکند، فرض کردیم فردوسی، فرض کردیم از اول تا آخر مثلا درباره حیات و زندگی فردوسی رو تماشابین با خبر میشود. تئاتر خیلی مهم است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه‌های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید گفتار فرهنگنامه بود. در این لحظه یک نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه عزیزانی که علاقمند هستند به نمایش های رادیویی.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند. خاک و خون، نوشته بابک صفی‌خانی، سردبیر نادر برهانی مرند،
بازیگران به ترتیب اجرای نقش: امیر جوشقانی، علی اصغر دریایی، علی میلانی، رضا عمرانی، بهرام سروری نژاد، عباس وفایی، شمسی صادقی، رامین پوریمان، احمد گنجی، عبدالعلی کمالی، محمد آقا محمدی، محمد عمرانی، بهروز مسروری، مهرداد عشقیان، افسانه محمدی، شهین نجفزاده، سینا نیکوکار، مهرداد مهماندوست، احمد شمس آصف، رحمان باقریان. کارگردان: مجید حمزه. افکتور: فرشاد آذرنیا. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: عزرا وکیلی.
فصل سوم.
سر حسین؟
آره. آن مرد خورجینی به دست دارد که مدعیست سر حسین ابن علی داران است.
پس سرانجام مقصود حاصل شد.
کدام مقصود؟
پیروزی بر حسین. بگو بیاید.
پیروزی بر حسین یا برباد رفتن قوام حکومت؟
مقصودت چیست سرجان؟
آن مرد سر حسین را نزد شما آورده و خواهان مژدگانی است.
چنان مژدگانی به او خواهم داد که تا ابد نقل سخاوتمندی یزید ابن معاویه ورد زبانها باشد. بگو بیاید.
آیا امروز صبوحی خورده اید ای خلیفه مسلمین؟
مقصود؟
ظاهراً مستید که این گونه پریشان میگویید.
گستاخی نکن ای غلام رومی. من از بیت المال مسلمین سکه های یاموف به تو نمیدهم که مرا به ریشخند بگیری.
خدا مرا بکشد که اگر قصد به ریشخند گرفتن شما باشد. اما گویا شما نه تنها به وصیت پدر پیر و دانای خود عمل نکردید، بلکه پندهای مرا نیز به هیچ انگاشته اید. مگر پدر گرامیتان معاویه ابن ابی سفیان به شما وصیت نکرده بودند که از ریختن خون حسین ابن علی بپرهیزید که سبب تباهی شما خواهد شد؟ مگر من به شما نگفته بودم که اگر با خاندان رسول الله در افتید چنان است که گویی تیشه به ریشه خود میزنید؟
یعنی باید خاموش مینشستم تا حسین به هر نفعی میخواهد در کار من توطئه کند و مردمان را علیه من بشوراند؟
نه، اما نه این که فرمان قتل او را بدهید. آن همچنین وحشیانه که 10,000 مرد جنگی راه را بر کاروان او ببندند و حتی بر طفلان او نیز رحم نکنند.
طفلان او؟
آری، این مرد میگوید ما با سپاه 10,000 نفری کوفه به سالاری عمر ابن سعد راه را بر کاروان حسین بستند.
دروغ میگوید. عمر ابن سعد کجا و کوفه کجا؟ او والی ری و اصفهان است، پس چه کارش با سپاه کوفه؟
من پاسخ این پرسش را نمیدانم، اما به گمانم توطئه‌ای در کار است.
چه توطئه‌ای؟
این مرد جرأت دروغ گفتن را ندارد، زیرا میداند که به زودی صحت و سقم ادعایش آشکار خواهد شد، و این را نیز میداند که تو از یک کذاب نخواهی گذشت. پس یا توطئه در کار است، یا عبیدالله ابن زیاد از تو فرمانی مبنی بر کشتن حسین داشته که من از آن بیخبرم.
فرمان من فقط این بوده که به هر نحوی شده عبیدالله بکوشد تا بیعت حسین را بگیرد، و فرمان برای او بوده نه برای والی ری.
پس او با چه مجوزی محل خدمت خود را در ری رها کرده و به کوفه رفته؟
نمیدانم.
وای بر تو یزید، وای بر تو، وای بر تو که در سرزمین تحت حکومتت نوادی پیامبری را که شما را از جهالت و بت‌پرستی رهانیده گردن میزنید و تو از آن بیخبری. البته شاید هم که با خبر بوده ای و اکنون انکار میکنی.
چرا انکار کنم؟ آیا پنداشته ای از تو رومی اجنبی ترسی دارن؟
البته که نه، نه از من میترسید و نه از هیچ کس دیگر. اما ای امیر، اگر شما فرمان کشتن حسین را نداده اید، پس چرا او سر حسین را برای شما فرستاده؟ و یا این که گفته سایر سرها نیز در راه است؟
سایر سرها؟
آری، به که عبیدالله می گوید عمر ابن سعد همه کسانی را که توان جنگیدن داشتند سر بریدند و زنان و دخترانشان را به اسارت گرفتند. ای یزید، گرچه من رومیم و نامسلمان، اما من نامسلمان هم از این که می شنوم این جماعت دختران و زنان طایفه پیامبرشان را آن هم به فرمان امیرشان به اسارت
گرفتند. اما من چنین فرمانی ندادم.
پس توطئه ای در کار است.
بگو آن مرد بیاید.
البته خواهم گفت، اما اگر به راستی تو چنین فرمانی به عبیدالله نداده اید، نباید خود را از دیدن سر حسین خرسند جلوه دهی.
از چه خرسند باشم سر جون؟ از این که من خلاف فرمانم عمل کردند؟
آفرین بر شما، آفرین بر شما. اما به هر حال بکوشید تا همه چیز را به گردن عبیدالله اندازید، وگرنه خون حسین دامنگیر شما و حکومتتان خواهد شد.
میدانم که چه کنم، میدانم. صبر کن سر جان.
بله امیر.
باید حقیقتی را به تو بگویم.
چه حقیقتی؟
حقیقت این است که عبیدالله از من فرمان سفید امضا داشته.
او چه داشته؟
همون که شنیدی.
پس چندان هم بی خبر نبوده اید.
اما قرار بر این نبود که این گونه حسین را بکشد.
پس قرار بر چه گونه کشتن حسین بوده؟ کشتن از چه توفیر می کند که چگونه باشد؟
هم می گویی اکنون چه کنم؟
همان که گفتم، باید گناه را به گردن عبیدالله اندازید، و البته اون ایز بسیار زیرک است. پس او هم گناه را به گردن زیر دستان خودش می اندازد. هنوز نمی دانم چگونه کسی چون عمر ابن سعد زیر دست او واقع شد.
سرانجام چه خواهد شد؟ پس به طمع پاداش آمده ای؟
به امید جود و کرم شما آمدم. البته متاعی نیز با خود آوردم که اگر ببینید بیگمان هم وزنم طلا یا دست کم نقره خواهید داد. کیسه را بگشایم ای امیر.
در آن کیسه چه داری؟
سر دشمن امیر مؤمنان. بگشایم؟
این دشمن من که بود که او را نمیشناسم؟
حسین ابن علی سرورم.
حسین؟
آره سرورم، حسین ابن علی.
چه کسی آن را فرستاده؟
عبدالله ابن زیاد.
نام تو چیست؟
نامم چیست؟ خولی ابن یزید اصبهی سرورم.
سرجان؟
گوش به فرمانم ای امیر.
به میر غضب بگو سر از تن این مرد جدا کند و همراه سر حسین نزد عبیدالله بفرستد.
به چه گناهی سرورم؟
هیچ گناهی، اما میخواهم عبیدالله ابن زیاد بداند که من هرگز خواهان سر حسین ابن علی نبودم. من به آن خودسر نافرمان گفته بودم بیعت حسین را بستاند، نه این که او را بکشد یا بر اهل و عیالش میحرمتی کند. عبیدالله به چه مجوزی چنین کرده؟
والله که من بیخبرم، اما شاید که پاسخ پرسش شما در این نامه باشد.
این نامه از جانب کیست؟
از جانب امیر عبیدالله ابن زیاد. او گفت سلام وی را به شما ابلاغ کنم و این نامه را نیز به دستتان برسانم.
سرجان
اطاعت جناب امیر، نامه را به من بده.
خدمت شما. اما به خدا که من بیگناهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از امیر کوفه عبیدالله ابن زیاد به خلیفه مسلمین یزید ابن معاویه. و اما بعد، ای عموزادی گرامی، آگاه باشید که من بنا به فرمان شما حر ابن یزید ریاهی را مأمور کردم تا راه را بر حسین ابن علی ببندد و بکوشد تا بیعت وی را بستاند. اما حر در این امر قصور ورزید، لذا من به نیابت از شما و به صلاح دید خود عمر ابن سعد ابن ابی وقاص را به حکم نامی سفید امضایی که به مهر مبارک شما ممهور بود مأمور کردم تا قصور حر را جبران کند، لکن وی خودسرانه و برخلاف رأی من و فرمان شما به جای ستاندن بیعت از حسین ابن علی چنان جنایتی ورزید که مایه ننگ عرب است. لذا تمنا دارم با عزل ابن سعد از هر گونه مقامی وی را مجازات فرمایی تا عبرت دیگران بشود. و سلام. از نافرمانی از جانب عمر ابن سعد بوده.
عزلش میکنم. بگو نامه عزلش را بنویسن تا مهر کنم. البته این کفایت نمی کند، او باید کشته شود.
اما کشتن او با طبع رعوف شما سازگار نیست ای امیر. به عزلش بسنده کنید که بیشک برای او این حکم کم از مرگ نیست.
چه کنم؟ چه کنم که مهربانی در من می جوشد؟ بسیار خوب، فقط عزلش می کنم.
شرمسارم امیر مهربان، چگونه است که رأفت شما شامل گناهکارانشون عمر ابن سعد می شود اما بر وجود بی گناهانشون من تعلق نمی گیرد؟
سرجان
گوش به فرمانم ای امیر.
10,000 درهم به عنوان پاداش به این مرد بده و همراه سر حسین راهیش کن تا نزد عبیدالله برگرد.
سپاسگزارم ای امیر.
البته به گمانم مقصود امیر از پاداش همان خرج راه باشد. چونی نیست سربارم؟
خرج راه؟
آری سربارم، مقصودم هزینه سفر.
خب آری، مقصود من نیست همان بود. به هر حال حکم عزل ابن سعد را نیز بنویس و به دست این مرد بسپار تا آن را به کوفه برساند.
به طاعت سربارم.
یاقوت است.
خب البته پیداست که یاقوت است، ولی بگو چه بهایی دارد.
بهای چندانی ندارد.
بهای چندانی ندارد؟
نه، بهای چندانی ندارد، زیرا رگه دارد.
زب کن ببینم این رگه کجاست که من نمیبینم.
اگر قرار بر این بود که رگه نگین یاقوت را هم من ببینم و هم تو، دیگر چه نیازی بود که من حجره صرافی برپا کنم، به گزبه و داروغه و دوز باج و خراج بدم؟
یه کلام بگو چند میخری؟
95 دینار.
مگر میخواهی بز بخری؟
از که تا به حال بز 95 دینار شد و ما بیخبریم؟ 100 دینار ختم کنم.
بده من آن انگشتری را.
آرام تر ابن سلیم، مگر سر جنگ داری؟
آری، با کسی که مرا ابله بندارد سر جنگ دارم. شاید که من در عمرم آنقدر نداشتم که بتوانم یک انگشتری یاقوت به انگشت کنم، اما به هر حال این را می دانم که نگینی به این حجم دست کم 500 دینار می ارزد.
500 دینار؟
آری 500 دینار، و شاید هم بیشتر. ظاهرن تو خریدار نیستی. متاع خود را نزد دیگری میبرم.
چه کسی گفته که خریدار نیستم؟ یک قیمت تو میگویی، یک قیمت من، تا سرانجام به توافق برسیم. بنشین. بنشین که من خریدارم.
من این متاع درخشان را به بهای اندک نمیفروشم.
نمیگذارم ناراضی بروی. بنشین.
پس ویرا افزون کن.
خب انگشتری را بده تا بار دیگران را وارسی کنم.
بیا اما بی قلقش.
یادت باشد البته نقره آن که بهای چندانی ندارد، ولی من میتوانم در بهای نگین آن 400 تا. این که ممهور است.
یعنی چه؟
زیر نگینش چیزی حک شده.
لابد میخواهی بگویی این ضعف است. آن
نوشته شده
چه؟
حسین ابن علی. نفرین بر تو ابن سلیم، نفرین بر تو. این انگشتری حسین ابن علی است.
چه کسی گفته؟
نامحک شده در پوشان. ببین
تهمت نزن صراف، بگو چند میخری؟
هیچ.
یعنی چه که هیچ؟
تو حتی بگو یک درهم، باز هم نمیخرم.
گفتم که خریدار نیستی.
خدا تو را بکشد ابن سلیم، شاید که من مال دزدی بخرم، اما چگونه یاقوتی را بخرم که از انبار غارت شده یه نباده رسول الله است؟ آیا جز این است که تو این انگشتری را از انگشت حسین ابن علی به در آوردی؟
این یاقوت سهم من است از غنایم جنگی، و البته از شیر مادر حلال تر.
من هر حرامی را به این حلال ترجیح میدم.
پس حدسم درست بود.
کدامت؟
این که تو از جمله کسانی بوده ای که برای حسین ابن علی نامه نوشته بودند.
نه هرگز.
ولی گویا تو از دوستداران او بوده ای، وگرنه چرا غنیمت مرا نمی خری؟
حقیقت را بگویم و بجدل، این نگین از یاقوت سرخ حلاست و دست کم 1500 دینار می ارزد، که البته سرمایه من در این حد نیست. از آن را نزد صرافی ببر که بتواند آن را بخرد، ولی به هوش باش که مقبول نشوی.
این را میگویی که مرا رد کنی یا اینکه براستی؟
تردید نکن که بیش از 1500 دینار میارزد، زیرا کار دست گوهرتراشیست به نام سنان ابن عامر یمانی. او چیره دست در این گوهر تراش یمن است.
امیدوارم چنین باشد که تو میگویی.
یقین بتان که چنین است.
خاک بر سر در دوست بیمایه.
چرا میزنی سر؟
میزنم زیرا لایق زدنی. آخر این بدبخت، تو این همه راه را کوفتی و به کربلا رفتی و آخرت نداشتت را به باد دادی فقط محض خاطر یک عمامه ناقابل؟
تو به عمامه رسول خدا میگویی ناقابل؟
یعنی این عمامه رسول الله هست؟
آری، این عمامه رسول خداست که بر سر حسین ابن علی بوده است. رو بکش تا ببینی که چه بویی میدهد.
یعنی تو کسی را کشتی که عمامه رسول الله بر سرش بوده؟
مگر تو نمیدانی که حسین نواده رسول خدا بوده؟
البته که میدانم، اما هرگز به این نیندیشیده بودم که وای بر تو احبش، وای بر تو. تو که گفته بودی حسین از دین بدر شده.
خب آری، حسین بر خلیفه زمان خروج کرده بود.
یعنی رسول الله که متصل بوده به عالم غیب نمیدانسته که روزی نواده اش از دین بدر می شود؟
مقصود
ای ابله، همین که رسول الله عمامه خود را به حسین بخشیده گواه پاکی اوست.
خب که چه؟
خدایا من چه گناهی کردم که شویی چون این ابله نصیبم شده؟ آخر ای دیوانه، چرا نمیفهمی؟ همین عمامه گواه این است که تو با کسی جنگیده ای که عزیز رسول الله بوده.
زمانی عزیز رسول خدا بوده، اما دلیل نمیشود که همواره پاک و مؤمن مانده باشد. بفرزم که بوده باشد و بفرزم که من گناه کرده باشم، پس چه میترسی؟ از این که مرا در آتش دوزخ اندازن؟
جای تو در قعر دوزخ است.
فرضم که باشد، وقتی عمامه رسول خدا را با خود دارم چه باک؟ عمامه شفاعت مرا میکند. چرا این گونه بر من مینگری؟ آیا جز این است؟
نفرین خدا و رسول خدا و نواده رسول خدا بر پدری که دختر خود را به مردی ابله شوهر داد.
کنایه میزنی؟
کدام کنایه؟ من به صراحت میگویم، نفرین بر پدرم که مرا به تو شوهر داد. این نگون بخت، تو سر هیچ و پوش دنیا و آخرت خود را به باد داده ای. همینطور کسانی که بخواهند این عمامه را با بهایی هنگفت از تو بخرند، این امر بر تو ثابت خواهد شد.
مغبون شده ای؟ آره، مغبون شدم. یعنی شما مرا مغبون کردید. غنایم با ارزش را برای خود برداشتید و آن چرا که بی ارزش بوده به من دادید.
تو اگر عاقل بودی میدانستی که با ارزش ترین چیزی که همراه حسین بوده نصیب تو شده.
گزافه نگو بجدر، این عمامه عمامه رسول خدا نیست.
چه کسی چون این ادعای کذبی کرده؟ میگویند حسین ابن علی شب قبل از مرگش خاتم نبوت و امامه رسول خدا و ذوالفقار به پسرش علی ابن حسین سپرده بود.
روغ میگویند.
آیا تو ذوالفقار را با او دیدی؟
نه.
پس این ادعا راست است؟
این را گفتند تا امامه را مفت از چنگ تو در آورند. نادان!
هیچ کس حاضر نشد این امامه را حتی به یک درهم نیز بخرد.
ببینم احبش، تو در عمرت پارچه‌ای به این ظرافت و لطافت دیگری؟
نه، اما به هر حال امامه رسول خدا نیست.
امامه رسول الله نیست که نباشد حداقل 20 دینار می‌ارزد.
ولی کسی آن را نمی‌خرد.
چرا؟
گفته پیداست چرا.
از تو چه پنهان؟ هیچ کسی هم حاضر نیست که انگشتری یاقوت را از من بخرد.
خب نمی گفتی انگشتری حسین ابن علی است؟
نام او در زیر نگینش حک شده. اما تو چرا گفته ای این امامه حسین است؟
جز بنی هاشم چه کسی امامه سبز بر سر می نهد؟
ولی من به هر حال این انگشتری را می فروشم.
چگونه؟
حتی اگر شده آن را به شام می برم و به خود یزید آن را می فروشم تا علاوه بر بهای آن پاداشی نیز بگیرم.
بجدل، به گمان تو یزید عمامه سبز بر سر می گذارد؟
هرگز.
پس مجبورم خودم آن را بر سر بگذارم.
دوست داری انگشت نما شوی؟
در خانه که هستم آن را بر سر میگذارم.
مگر دیوانه که در خانه عمامه بر سر ببندی؟
بجده، زنم میگوید ما آخرت خود را تباه کرده.
گزافه نگو، حسین خارجی بوده و جنگ ما جهاد در راه خدا.
تو اگر میخواهی خود را بفریبی بفریب، اما من چنین نمیکنم.
آیا اگر خود را نفریبی آخرت برباد رفتت باز میگردد؟
از نیت آدمی است. من این عمامه را به نیت عمامه رسول خدا بر سر مینهم تا در روز قیامت شفیع من باشم. خداوند ارحم الراحمین است.
به راستی که تو عقل کلی احبش.
خب امیدوارم از شنیدن این نمایش لذت برده باشید. در این لحظه تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما میشه.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی.
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست. سلام عزیزان شنونده، خانم ها و آقایان گرانقدر، با افتخار با قسمتی دیگر از برنامه راز تندرستی خدمت شما هستیم. در این قسمت به ارزش غذایی حبوبات میپردازیم. جناب آقای دکتر علی موسوی نژاد، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه، که در ادامه صحبت های ارزشمندشون رو به اتفاق خواهیم شنید. میزان کالری حبوبات بسته به نوع آنها متفاوت است، اما اطلاع از مقدار کالری موجود در حبوبات در رعایت رژیم‌های غذایی خاص می‌تواند مؤثر باشد. به طور کلی حبوبات در مقایسه با بسیاری از محصولات گیاهی به ویژه سبزیجات دارای کالری متراکم هستند. علاوه بر آن حبوبات حاوی مواد مغذی و غنی از مواد غذایی هم می‌باشند. رایج‌ترین دسته حبوبات لوبیا و عدس هستند، اما سایر غذاهای معروف مانند نخود فرنگی و بادام زمینی نیز جزء حبوبات محسوب می‌شوند. اینها به ترتیب به دلیل ارزش غذایی با سبزیجات نشاسته‌ای و آجیل‌های درخت چرب گروه بندی می‌شوند. این نشان می‌دهد که کالری انواع حبوبات می‌تواند متفاوت باشد و تعادل چربی، پروتئین و کربوهیدرات ها در این گروه استاندارد نیست. نمودار کالری حبوبات ابزاری مفید برای شناسایی محصولات ساخته شده از سویا است. کربوهیدرات ها در حبوبات. بدن شما از کربوهیدرات برای انرژی استفاده می کند، اما برخی از انواع خواص کربوهیدرات برای بدن شما مناسب تر هستند. کیفیت کربوهیدرات موجود در غذاهایی که انتخاب می کنید بر نحوه استفاده بدن از آنها تأثیر می گذارد. به طور مثال توجه به شاخص گلیسمی یا GL به شما نشان می دهد که چگونه نوع خاصی از کربوهیدرات بر میزان قند خون شما تأثیر می‌گذارد. به نظر می‌رسد حبوبات و لوبیا یک انتخاب غذایی با کربوهیدرات بالا هستند، اما چون شاخص گلیسمی پایینی دارند، بدن شما از این کربوهیدرات‌ها به روش کارآمدتری برای تأمین انرژی استفاده می‌کند. لوبیا و حبوبات نشاسته زیادی دارند که به راحتی در روده جذب نمی‌شوند، بنابراین از افت سطح قند خون جلوگیری می کنند. همچنین نشان داده شده است که غذاهای با GL پایین به کاهش سطح کلسترول و التهاب کمک می کند. چربی ها در حبوبات. در حالی که میزان چربی در انواع لوبیا و حبوبات به روش تهیه و پخت آنها بستگی دارد، اما اکثر انواع حبوبات کم چرب هستند. یک استثناء قابل توجه بادام زمینی است که حاوی مقادیر بسیار بیشتری از چربی های اشباع نشده است. بادام زمینی وقتی به میزان متوسط خورده شوند می توانند بخشی از یک رژیم غذایی متعادل باشند، اما بهتر است از مزایای سایر حبوبات برای سلامتی خود غافل نشوید. بیشتر آنها حاوی چربی اشباع نیستند و بر کلسترول شما تأثیر می‌گذارند. پروتئین در حبوبات. برای کسانی که روی عضلسازی تمرکز دارند، لوبیا جزو رژیم‌های غذایی غنی از پروتئین است. برای کسانی که از رژیم غذایی گیاهی استفاده می‌کنند، مصرف پروتئین با کیفیت موجود در لوبیا و حبوبات در رژیم روزانه آنها مهم و پر اهمیت است. خب به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های تخصصی و کاربردی جناب آقای دکتر علی موسوی نژاد، دکترای تغذیه.
هوبال یکی از 6 گروه مورد نیاز تغذیه ما هستش. هر انسانی در طول روز برای اینکه بتونه به در واقع مواد غذایی مورد نیازش که قند، چربی، پروتئین، ویتامین، املاح، مایعات هست برسه، در طول روز باید از 6 گروه میوه، سبزی، غلات، حبوبات، گوشت، لبنیات مصرف کنه. حبوبات یکی از 6 رکن اصلی تغذیه است. در تمامی سنین از 1 سالگی تا 121 سالگی این گروه غذایی نیاز هست. این یادتون باشه. حبوبات در واقع مهمترین ویژگی که داره به عنوان یک منبع پروتئین هست. این منبع پروتئین اول از اینکه ارزان قیمته، همیشه این دیگه بوده در طول تاریخ، در هر شرایطی باشه و هر قیمتی باشه معمولا پروتئین های گیاهی ارزان تره. این یه واقعیته. مسئله بعدی فیبردار بودنش هست. اگه شما در پروتئین های حیوانی مثل لبنیات، مثل تخم مرغ، مثل گوشت به هیچ وجه شما فیبر ندارید، ولی در پروتئین گیاهی فیبر فراوان داریم و این فیبر فراوان در تغذیه جایگاه بالایی داره. یادم گفته میشه در طول تاریخ تو 2500 سال پیش بقراط گفتن که انسان سالم، روده سالم، روده سالم دو تا چیز خیلی نیاز داره. انسان سالم، روده سالم. این روده سالم یکی فیبر نیاز داره که این فیبر در غذاهای گیاهی هست. کجاست؟ میوه، سبزی، غلات، حبوبات، آجیل‌ها، دانه‌ها و مغزها از منابع خیلی خوبه فیبر هست. در کنار فیبر باکتری نیاز داره. این باکتری کجاست؟ در داخل ماست وجود داره. غذاهای تخمیری مثل ماست و سرکه و یا پنیر وجود داره که حالا این باکتری مفید میاد در محیط فیبرها در داخل واو سبزه، در داخل روده ترکیباتی رو آزاد میکنه که باعث سلامتی دستگاه گوارش میشه. حالا چرا مهمه؟ برای اینکه سیستم ایمنی ما پشت دروازه‌های دستگاه گوارشه. پس اگر روده های ما سالم باشه، اگر سالم باشه کمک میکنه که در واقع سیستم ایمنی ببینید تو این شرایط کرونا که به حال در دنیا باش درگیر افزایش ایمنی میشه. پس هم بحث ارزان قیمتیشه، در دسترس بودنشه، فیب دار بودنش هست، کلسترول نداره، افراط تفریط در هر چیزی ضرر داره، همه چیز سم است بسته به مقدارش، اونم در حد اندازش اگر باشه، در حد مثلا یه واحد دو واحد در روز باشه مشکل ایجاد نمیکنه. اگر در کنار گوشت ها باشه، اگر در کنار غلات باشه، یادمون باشه که پروتئین حبوبات در کنار غلات به حد اکثر میرسه، یعنی کیفیتش به بالا میرسه، یعنی باطن حد میرسه. غلات و حبوبات در واقع این خاصیتی که هست، میان سیمان رو با ماسه قاطی میکنن بوتون سفت میشه. وقتی ما شما غلات و حبوبات رو با هم قاطی میکنید دقیقا این دست هاییست که تو هم رفته چنگ شده هست. ترکیب غلات و حبوبات ما تو فرنگ ما چیا داریم؟ قیمه، قرمه، عدس پلو، ماش پلو، لوبیا پلو، در واقع همینه. در طول چند هزار سال تاریخ یاد گرفتیم که وقتی غلات و حبوبات رو در کنار هم قرار میدیم ارزش غذاییش بالاتر میره. در دراز مدت فرهنگ ما یاد گرفته برای اینکه ارزش غذایی مواد غذاییش رو بالا ببره با ترکیب کردن غلات و حبوبات با اندکی گوشت چاشنی کردن برخلاف غذای فعلی که اسمش از چلو گوشت، چلو کباب، این بدترین نوع غذاست. ولی غذای سنتی ترکیبی از غلات، حبوبات، سبزیجات و اندکی گوشت به عنوان چاشنی هست که مادرم پیش من میگه آقای دکتر بچه‌م گوشت نمیخوره، اصلا نگرانه. میگم خانم تخم مرغ میخوره؟ میگه میگم تخم مرغ که میشه گوشت که. میگم حبوبات میخوره؟ میگه میگم فسنجون و آجیل میخوره؟ میگم مثل دیگه خانم دیگه جای نگرانی نداره. گوشت در واقع چاشنی غذاست، بخشی از غذاست. پس ما پروتئین موجود در حبوبات رو به عنوان یکی از ارکان پروتئینی بدن میدونیم. میگه بدن ما سگانه سوزه دیگه، قند، چربی، پروتئین. پروتئین ما دریافت میکنیم در کنار کربوهیدرات و چربی ها. اون کربوهیدرات و چربی ها میره برای صرف سوخت و ساز. پروتئین موجود در گوشت ها و حبوبات و آجیل ها و دانه ها و مغز ها و لبنیات میره صرف بافت سازی و ایمنی میشه، ایمنی رو ببره بالا. پس گفتیم حبوبات ما هم پروتئین خوب داره، هم فیبر داره، مایعات داره. اگر در کنار غلات بگیره پروتئینش کامل تر میشه. کلسترول هم نداره. ما کلسترول رو فقط صرفا در پروتئین های حیوانی داریم. عزیزانی که نگران کلسترول هستن حواسشون باشه، پروتئین های گیاهی به هیچ وجه در حد اپسیلون هم کلسترول نداره. کلسترول فقط صرفا از منشأ حیوانی هست. البته بگم اگر ما در مصرف غذاها افراط کنیم، هر چیزی رو که افراط کنیم، قند، چربی، پروتئین، در نهایت بدن متاسفانه هر چیز مازادی رو تبدیل میکنه یا به چربی، میشه کبد چرب، دنبه، دور شکم، تبدیل به چی میشه؟ کلسترول میشه. پس حواستون باشه کلسترول یه مقدار از غذاهای حیوانی میاد، بخشی هم در داخل بدن تولید میشه، ناشی از مازاد کالری. اگر ما در میزان کالری دریافتمون بالا باشه، تحرکمون کم باشه، تراز مثبت انرژی دریافتیمون در نهایت تبدیل به چربی ها و کلسترول میشه. ورزشکارا میگه فقط پروتئین میخورم، کار غلطیه. میشه که کبد و کلیه‌هاشون بعد از مدت از کار میفته. خیلی از ورزشکارا ما وقتی میرفتن بیمارستان نتیجه خوبی نشه. اصلا تعجب میکنه فلان فوتبالیست رفت تو بیمارستان بعد از یک هفته در اثر کرونا فوت کرد. بله، چون که خیلی از ورزشکارا ما در مصرف پروتئین افراط میکنن و یادشون میره که بدنشون سگانه سوزه. باید کربوهیدرات و چربی ها در کنار پروتئین باشد. مثل اینه که من میخوام خونه رو گرم کنم، کاغذ و چوب ندارم، میام خونه رو با مبل گرون قیمت گرم میکنم. در صورتی که اگر کاغذ و چوب باشه، با یک ماده ارزون قیمت به نام کاغذ و چوب میام خونه رو گرم میکنم. ولی وقتی اونا نیست، میام با مبل میسوزونیم خونه رو گرم کنیم. پروتئین هم چالشه. اگه ما در مصرف پروتئین افراط کنیم، بخوایم زیاد پروتئین دریافت کنیم، در واقع باعث میشه که بدن ما اون تعادل قند چربی پروتئین رو داشته باشه. فرهنگ ما مثلا میشه عدس پلو، مثلا میشه لوبیا پلو، میشه یعنی خیلی مثلا با ماش پلو، با اگه بشه چنین فرهنگسازی بشه که این حبوبات همراه با غذاهای دیگه مصرفش یقینا بهتره. ببینید با غلات یادم باشه وقتی غلات و حبوبات با هم ترکیب میشه ارزش غذایش بالاتر میره. وقتی با سبزیات قاطی میشه میشه قرمه سبزی، ارزش غذایش بالاتر میره. ترکیب غلات و حبوبات و سبزیات و گوشت در واقع یک فونداسیون میشه. دقیقاً عین حالتی است که میخوان برای ساختمون پوتون سازی کنن، پوتون ریزی کنن. دقیقاً ترکیب غلات و حبوبات و گوشت و سبزیات حالت شبیه همون گچ، حالت ماسه و سیمان و اینا وقتی با هم ترکیب میکنن باعث استحکام میشه توی بدن ما. یادم باشه در بحث سلامت چه در خانم ها بنا به دلایلی، در خانم ها یه دلایل داره، در آقایون دلایل خاص خودش شده. فیتو استروژن یعنی در واقع استروژن های گیاهی در حبوبات هست، در منابع مثل سویا، انواع حبوباتی که از منابع خیلی خوبه فیتو استروژن هست. حالا این فیتو استروژن ها چیکار میکنه؟ هنگامی که استروژن بدن ما میاد پایین، چه در هفته های خاصی در خانم های جوان یا در دوران یائسگی که میزان سطح استروژن میاد پایین، این فیتو استروژن ها نقش حیاتی دارن. پیشگیری از گرگرفتگی یا اختلالات خلق و خویی که در دخترای جوان هست به خاطر افت استروژن در برخی از روزهای خاص برشون میاد، اینها کمک میکنه که اون عوارض به حداقل برسه. نه ما این فیتو استروژن ها رو برای پیشگیری از برخی از سرطان ها، مشکلات پوکی استخوان و برخی از کمبود های ناشی از کمبود استروژن در طول زندگی به درد هم میخوره و واقعا نیاز هست و مصرف بشه. و اصلا اون دوزی هم که ما مصرف در حد گیاهی نه دارویشا، اصلا نگران سرطان نباشن، در دوز خیلی کم مصرف شه و مشکل ایجاد نمیکنه، اصلا جای نگرانی نیستش. دیده شده که وقتی فیتو استروژن ها در جامعه مصرفش متعادل باشه، برخی از سرطان های وابسته به هورمون ها به حداقل میشه. مسئله بعدی بحث خیساندن هست، خیساندن و جوانه زدن. چطور ما یک حرف رو قبل از یک سخنرانی تو دهنمون مزه مزه میکنیم، نفوذ کلاممون رو باش بالا میبریم با تون صدا بالا پایین کردن. وقتی غلات و حبوبات رو ما خیس میکنیم، عرش غذایش چند برابر میشه. اینو برای کسانی میگم که نگران وضعیت معیشتی و اقتصادیشون هستن، میخوان بهترین کیفیت رو به بچه ارائه بدن. یکی از راهایی که میشه در خانواده های فقیر کیفیت غذاها رو بالا برد، در مناطق فقیرنشین با حداقل هزینه میتونیم کیفیت غذای خانواده رو ببریم بالا، این مسئله است که بیایم غلات و حبوبات رو یک با هم مصرف کنیم، در کنار سبزیجات و گوشت قرار بدیم و از اون مهمتر بدون هیچ هزینه صرفا با وقت گذاشتن، با خیساندن و جوانه زدن، نه با آب جوش ها. بعضی متأسفانه فیلم ها دیدن میان حبوبات رو تو آب جوش می‌ریزن با این تصور مدرسه‌ای که بله حرارت باعث افزایش سرعت واکنش ها میشه. حبوبات در غلات در داخل محیط مرطوب آب باشه، وقتی در داخل محیط مرطوب قرار میگیره آنزیمی آزاد میشه به نام فیتاز. این فیتاز وقتی آزاد میشه باعث تجزیه اسید فیتیک میشه. عدسی رو که وقتی خامه اصلا با سنگ هم نمیشکنه، ولی وقتی خیس میخوره جوان میزنه، عین پفک قابل خوردنه، عین سیب، عین ماده میوه و سبزی قابل خوردن. پس یادمون باشه غلات و حبوبات رو خیس کنیم، جوانه زده باشه، حتما پخته باشه. ما با خامخاری مشکل داریم. وقتی غذای پخته میشه مثل جوانه گندم، نه که حالا بسوزونیمش، اندکی پخته میشه، بار میکروبیش کمتر میشه، قابل حذف تر میشه.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با این قسمت از برنامه راز تندرستی. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
سلام و شب بخیر ویژه به جوانان عزیزمون در کشور تاجیکستان. در این لحظه تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانان عزیزمون.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، سلام عزیزان، امیدوارم خوب باشید و فرصت همراهی با ما رو در این قسمت از برنامه نعمت جوانی داشته باشید. جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم کارشناس برنامه که در ادامه به اتفاق صحبتاشون رو خواهیم شنید. انسان با آرزو همزاد است و با آرزو زندگی می کند. شب هنگام به امید و آرزوی روزی سرشار از سعادت و موفقیت به بستر می رود و صبح به امید طلوع دوباره خورشید و روزی توأم با بهروزی و سعادت از خواب بر می خیزد. انسان نمی تواند از امید و آرزو و خواسته ها جدا باشد، چون او به گونه ای آفریده شده که این خواسته ها با اوست و به طور طبیعی و فطری و به حق در وجود او قرار داده شده است. به انسان شکم دادن پس غذا می خواهد و ذائقه و چشم و گوش و احساس دادن پس باید طالب چشیدن و دیدن و گوش دادن و احساس کردن باشد. به او غریزه جنسی دادن پس باید طالب همسر و ازدواج باشد و در درونش میل به داشتن فرزند قرار دادن پس طبیعی است که این خواسته ها را داشته باشد. آنچه مذموم و ناپسند است و در آیات و روایات گوناگون ما را از آن نهی کرده اند داشتن آرزوی طولانی و دست نیافتنی است، یعنی آرزوهایی که متناسب با میزان توانایی و استعداد در محدوده قدرت ما و حتی عمر کوتاه ما نمی باشد. چیزی که نکوهش شده طول عمل، یعنی آرزوهای غیر معقول و غیر منطقی و دور از دسترس است که معمولاً جز غم و غصه و حسرت و غلطیدن به ورطه گمراهی و دور شدن از مسیر خداشناسی و انسانیت و چارچوب دین ثمری ندارد. از این رو باید با این آرزوهای رنگ به رنگ، حسرت زا و غم افروز دوری کرد. بنابراین برای تعدیل و اصلاح آن ضروری است 1. حقیقت فانی بودن و گذرای این جهان و جاودانگی و ابدیت آخرت را شناخت. 2. لوح دل را از محبت و وابستگی به دنیا پالایید و بخش مهمی از برنامه‌های خود را برای ساختن جهان آخرت ترتیب داد. البته باید با دنیای آباد آخرتی آباد بسازیم. 3. معرفت و خودشناسی خود را بالا برد و دل را خاستگاه عشق به معبود حقیقی قرار داد. امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند هر کس آرزویش را طولانی کند عملش را زشت و ناپسند می گرداند. چون اگر انسان در زندگی بلند پرواز بود و خواسته بالاتر از حد امکانات و توانایی خود داشت و اصرار بر رسیدن به آن به هر قیمت و از هر راهی داشت، مجبور است همه حریم ها را بشکند و به هر وسیله روا یا ناروایی متوسل گردد تا به خواسته خود برسد و طبیعی است که چنین انسانی نمیتواند در چارچوب دین و عقل حرکت کند و اعمالش از حکم دین و عقل پیروی نمی کند. در نتیجه اعمالش زشت و ناپسند و ناگوار می گردد و تازه این به معنای وصول قطعی و 100% به خواسته مورد نظر نیست. صحبت‌های مفید و کارشناسانه جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو به همراه هم میشنویم.
خداشناسی رو با تفسیر آرزوهای خودتون انجام بدید. دوست دارید بهترین شیوه زندگی چیه؟ بشینید فکر بکنید. خب چند دقیقه بگید خب حالا ما این ماشین رو خریدیم، بعدش چیکار بکنیم؟ رفته بودیم تو باغ، نشسته بودیم با چند نفر از رفقا، یه دفعه یه ماری اومد و عیش ما رو آنجا منقص کرد. گفتیم که این باغ و درخت و گیاهی که از دور دیده میشه شاید زیباترین صحنه های طبیعی شما ببینید تو آفریقا هست. ما اونجا رفته بودیم تو آفریقا، اونجا از ترس یک پشه‌ای به نام پشه مالاریا و برخی از عوارضی که اونجا موجب میشه، کمتر شما در بسیاری از کشورهای آفریقایی مرد موسفید ببینید، چون اکثرا در سنین پایین از دنیا میرن با اون همه آبادانی. آدم میگه عجب دنیای این کبیر خودمون که خیلی بهتره. وقتی به دنیا حقیقتا نگاه میکنی و اوج عدم تناسبش رو با خودت میبینی، بهترین زندگی که تصور میکنید چیه؟ بعد برو آیات خدا رو در مورد بهشت خودش که توصیف میکنه نگاه بکن، ببین به چه صورتی هست. من حتی میخوام به شما این رو عرض بکنم، یکم این تکنولوژی پیشرفته‌ای که در خدمت رفاه آدمی است با آدم کمک میکنه، کنترل از راه دورهایی که پدید آمده و نمیدونم این مسائل با آدم کمک میکنه که برخی از آیات و روایاتی که در مورد بهشت هست برخیش رو بتونیم درک بکنیم. نه تشبیه میخوام بکنم، خدای نکرده، برخیش رو بتونیم درک بکنیم. یه نفر میگفت ما تو بهشت بی‌حوصله نمیشیم، هیچ مشکلی اونجا وجود نداشته باشه. گفتم از این حرف خیلی چیزا رو بشناس. هم بیماری که در جان ما افتاده است و ما آن را سلامت میپنداریم که عادت کردیم خوشی ما رفع مشکل باشد، و درک کوتاهی که دنیا به ما داده است از حقیقت هستی، و هم تفسیر بکن ببین اگر واقعا اگر بخوان مدام با آدم لذت بدن بدون خستگی و آدم لذت ببره، واقعا اون لذت‌ها چقدر باید پر اوج باشه که بتونی بگی هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد. ببین اوج اون نعمات رو، اوج مشکلاتی که درگیر شدیم بهش نگاه بکن. آرزوهای خودمون رو وقتی تفسیر بکنیم به عمق میرسیم و آرزوهای به شدت بلند رو انسان به همش خواهد رسید. حالا یه نکته رو هم بازم اضافه بکنم. اگر ما آرزوهامون رو تفسیر بکنیم، گفتیم دنیا شناسی میشه توش کرد، خدا شناسی میشه توش کرد، نمیدونم که این خودش جای بحث داره، حالا این بحثمون از این نامه نهج البلاغه میاد بیرون. بعد از اینکه ما آرزوهای خودمون رو شناسایی کردیم و به تفسیر آرزوهای خودمون پرداختیم، از طریق شناختن جهان درونی ما جهان واقعی بیرونی خود را یعنی آخرت را بشناسیم. از طریق تفسیر دقیق جهان درونی ما ناهمگونی دنیا را برای خود بشناسیم، و اون وقت ناهمگونی رو بشناسیم از خدا تقاضا خواهیم کرد که خدایا تفاوتش رو برای ما جبران کن، بفرمایید ببینیم. ما که نمیاد زجر بکشیم، میگه نه پس این دنیا با من متناسب نیست، من چه بکنم؟ میفهمم من برای جبران میکنم. و میری از خدا خرور خرور نعمت دریافت خواهی کرد. وقتی کسی به تفاوت دنیا با خودش برسد و بفهمد او برای دنیا و دنیا برای او نیست و این تفاوت را به محضر دوست ببرد و تقاضای رفع مشکل بکند، خدا از طریق دیگری خرور خرور نعمت برای او سرازی خواهد. ما آرزوها رو وقتی تفسیرش میکنیم به عمقش برسیم، خب همش جنبه عرشی پیدا میکنه. دقت بفرمایید. یعنی تو گفتی لذت میخواهی همش خدا، عزت میخواهی همش خدا، قدرت میخواهی همش خدا، آرزوهاتو تفسیر کنی همش تفسیرش چیز فرض شد ولله الاسماء الحسنا، اون هم خداوند متعال. پس این صورتهای دنیایی آرزوی ما چه خواهد شد؟ من آرزو دارم به سفر کربلا بروم، آرزو دارم زندگی خوبی داشته باشم. صورت‌های دنیایی آرزوی ما، حتی من آرزو دارم پزشک بشم، آرزو دارم نمیدونم امکانات راحتی داشته باشم، رفاه داشته باشم، این آرزوها رو پس دیگه دورش رو خط بکشیم؟ نه.
دوستان شنونده، سپاس از شما که همراه ما بودید. امیدوارم لحظه لحظه زندگیتون همراه با شادی و سلامتی و بهروزی باشه. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدار همه شما.
خب به پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با من و همکارانم همراه بودید. شب بر شما خوش.